أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم نائینی فرموده است که در واجب مشروط ما معتقدیم که بعد از تحقق شرط در خارج وجوب فعلی میشه. ان جاء زید فاکرمه، بعد از مجیء زید وجوب اکرام زید فعلی می شود، چون مجیء زید شرط الوجوب است. شرط الوجوب یعنی آن چیزی که مقدر الوجود باشد، مفروض الوجود باشد، که اگر موجود شد حکم موجود می شود. انجا اکر زیدون فاکرم ها، یعنی اگر زید آمد اون وقت وجوب اکرام زید محقق می شود. پس معقول نیست که قبل از مجیء زید وجوب اکرام فعلی بشه، و الا باید ما تحصیل کنیم شرط واجب را. اگر مجیء زید شرط الوجوب نباشد، شرط الواجب باشد، ما باید تحصیل کنیم شرط واجب را. پس شرط الوجوب است مجیء زید، و شرط الوجوب هم مقدر الوجوده، یعنی هرگاه موجود شد وجوب فعلی میشه. بعد ایشان فرموده است که به لحاظ اراده مولا هم ما معتقدیم دو سنس اراده داریم. یک اراده فعلیه در موارد واجب مطلق. مولا میگه اشرب ماء، اراده فعلیه مطلقه دارد به شرب الماء. سنخ دیگر اراده، اراده مشروطه و منوطه هست، یعنی مولا میگوید اگر زید آمد اراده دارم او را اکرام کنی. الان که مولا میگه اگر زید آمد اراده دارم او را اکرام کنید، این اراده به طور مشروط موجوده. بله، تا زید نیاید این اراده فعلی نمیشود. این فرمایش مرحوم نائینی غیر معقوله. چرا؟ برای که اراده از امور تکوینیه. امور تکوینیه امرشون دائره بین وجود محض و عدم محض. وجود تقدیری معقول نیست در امور تکوینی، یا اراده به اکرام زید الان در نفس مولا هست که میشه اراده فعلیه، یا نیست میشه عدم الاراده، عدم فعلی. اراده وجود دارد به نحو مشروط. یعنی چه؟ بله، متعلق اراده قضیه شرطیه باشد. خب اون رو ما عرض کردیم، مرحوم شیخ هم فرمود الان اراده می کند مولا مفاد قضیه شرطیه را، و هو اکرام و زیدن علا تقدیر مجیعه. این درسته، در اینجا اراده مشروطه نیست، اراده فعلیه. مراد قضیه شرطیه. مرحوم نائینی میگه خود اراده مشروطه است و وقتی که زید آمد اراده فعلیه میشود. جناب نائینی شاگرد بزرگ خودت مرحوم آی خویی فرمود که این غیر معقول است و لقد اجاد فی ما افا. معنا نداره که الان اراده باشد به نحو مشروط، اگر الان اراده هست وجود فعلی دارد. بله متعلق اراده قضیه شرطی است، بحث آخری است، ما اون رو منکر نیستیم. تعبیر مرحوم نائینی این است که بعد از فعلیت مجیء زید، یعنی بعد از وجود مجیء زید، این فعلیت در اصطلاح مرحوم نائینی لا تشتبه، فعلیت در اصطلاح مرحوم نائینی یعنی وجود، فعلیت مجیء زید یعنی وجود مجیء زید. مرحوم نائینی میگه فعلیت اراده به فعلیت مجیء زیده، یعنی وجود پیدا کنه مجیء زید در خارج، اراده هم وجود پیدا میکنه. و وقتی وجود پیدا کرد محرک هم میشود نحو اکرام زیده. خب این یعنی قبل از مجیء زید اراده وجود فعلی ندارد، وجود مشروط دارد. ما این رو تعقل نمی کنیم. مرحوم آخوند در کفایه برای حل اشکال مرحوم شیخ جواب دیگه ای داده. مرحوم آخوند فرموده است که جناب شیخ، شما میگید اگر اکرام زید علا تقدیر مجیئه مصلحت دارد، پس باید مولا هنگام التفات اراده بکند اکرام زید را علا تقدیر مجیئه، ولو هنوز مجیئه زید محقق نشده. قبل از تحقق مجیء زید شما میگویید جناب شیخ مولا باید اراده فعلیه بکند اکرام زید علی تقدیر مجیئه را. جناب شیخ درسته، بسیار مطلب متینی فرمایش شما، اما این رو توجه نکردید که گاهی خود انقضاء اراده در نفس مولا مانع دارد. مصلحت هست در اکرام زید علی تقدیر مجیئه و این مصلحت مقتضی هست که مولا اراده کند اکرام زید علی تقدیر مجیئه را، ولیکن این مقتضی مبتلا به مانعه. خب وقتی مبتلا به مانعه، هنگامی مانع برطرف می شود که زید بیاید، اون وقت مولا می بیند مقتضی موجود، مانع مفقود، اراده می کند اکرام
شوق. مبتلا به مانعه، مانع برای تحقق شوق در نفس انسان تحقق می شود، یعنی اراده. من این طلب شما
حالا شوق اکیدی که مستتبع شوق اکیدی که
بین نفس انسان و حالت خودش که چی نمیتونه مانع بشه؟ نفس علت تامیه حالت خودش.
شوق اکیدی که مستتبع حرکت عضلات مولا هست به دعت نحول فعل،
اون مستتبع انانوشی شده جوانه.
حالا اون مرحوم آخوند تعبیرش اینه که میگه
نه،
ایشون میگه انقضاء اراده در نفس مولا ممکن است مبتلا به مانع باشد. بعد ایشون میگه که تعجب نکنید،
اراده تشریح ممکنه
با خوند نه، میگه که منتها در مورد خدا میگه که اصلا میگه فعلیت حکم به انقضاء اراده است در نفس مولا راجع به خدا، میگه که چه کنیم که خدا محل حوادث نیست، فعلیت حکم الله به این است که لو اوهی به النبی او الهم به الولی لنقدح فی نفسهم الشریفه الاراده. اینجور معنا میکنه و الله قبول داره که فعلیت حکم به اراده نحو الفعل. بعد مرحوم آخون میگه تعجب نکنید، برخی از احکامم تا قبل از ظهور ولی الله الاعظم مانع دارد از فعلیت. حکم انشائی داریم، یجب قتل استارق که در برخی از روایات به خاطرم هست که وجود دارد، اما این فقط حکم انشائی. اراده به این اجراء این حکم در زمان ظهور آقا بقیت الله در نفس مولا منقطع میشه، چون الان مانع داریم بر سر انقضاء اراده. بعد میگه نگید آقا پس فائده این حکم انشائی چیه؟ ایشون جواب میده، میگه فائده حکم انشائی اینه که دیگه بعدن نیاز به انشاء جدید ما نداریم، شاید هم بعدن زمینه برای انشاء جدید فراهم نباشه. همون خطاب انشائی صدر اسلام در زمان ظهور ولی الله العظم فعلی بشود، خیلی خوبه دیگه. بعدم فرموده که ما که اصلا معتقدیم که هر کجا امارات و اصول بر خلاف حکم واقعی بود، حکم واقعی فعلی نیست، حکم واقعی انشائی. اگر براءت گفت شرب توتون حلال است، تحریم شرب توتون انشائی فعلی نیست. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم چطور میشه مولا اراده دارد، اراده لزومیه دارد شما ترک کنید شرب توتون را، از اون طرف هم اذن بده در شرب توتون. پس حکم واقعی در موارد قیام امارات و اصول برخلاف انشائی و فعلی نیست. فائده جعل این احکام اینه که برای بعضیا که حکم واقعی بهشون میرسه، تحریم شربتتون بهشون میرسه، مثل اخوان الاخباریین، خب حکم واقعی در حق اونا فعلی میشه. این تحریم شربتتون به اخوان الاصولیین نمیرسه، تحریم شربتتون در حق اینا انشائی میمونه. پس اینم از فواید جعل حکم صدور خطابه که برای بعضی ها ممکنه فعلی بشه، برای بعضی ها انشائی بمونه. این فرمایش مرحوم آخون واقعا نامفهومه. چرا؟
من اینکه بنابرای
طبیعت احکام از متعلقات اینا زیرسی که پایه نیست،
اگه بنابرای طبیعت احکام از خود مساله، این مصلحت در خود حکم،
آها آها، بله 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 درست. این مربوط به بخش اول بود. مرحوم آخوند در اون در این مطلب که فرمود چه بسا حکم ما انشائی است و فعلی نیست، ولو مصلحت هم باشد در متعلق، مصلحت در متعلق هست، اما مانع داریم که این حکم شرعی فعلی بشه. فرموده است که این بنابر نظر مشهوره که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق هست. بنابر نظر اینها که ما میگیم اونی که لازم است تابع مصالح و مفاسد باشد حکم انشایی. جناب شیخ اعظم مصلحت در اکرام زیدن علا تقدیر مجیعه هست، احکام هم باید تابع مصالح باشن در متعلق. بسم الله، حکم انشایی جل میکنه شاره. از انجا که زیدن فرش ما، ما اونی که دلیل داریم اینه که باید حکم انشایی تابع مصلحت در متعلق باشه. مصلحت اگر در اکرام و زیدن علا تقدیر مجیعه بود باید حتما حکم انشایی داشته باشیم، اما حتما باید حکم فعلی داشته باشیم؟ نه، هیچ برهانی بر آن نداریم. می شود مصلحت در متعلق باشد اما مانع باشد که ما بر طبق اون مصلحت حکم فعلی داشته باشیم. احکامم اگر گفتیم تابع مصالح و مفاسد در متعلقشون هستن، مراد احکام انشایی است. اکرام و زیدر علا تقدیر مجیعه مصلحت داره، یستثبه حکم انشایی ها، اما برهان نداریم که حتما باید مستثبه حکم فعلی هم باشه. تازه این بنابر نظر مشهوری حرف رو میدیم که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقشون هست. بنابر نظر اونها تازه ما میگیم که احکام انشائیه تابع مصالح و مفاسد در متعلق هست، اما بنابر نظری که ما احتمال میدیم، خود صاحب کفایه، اصلا ممکنه احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق هم نباشد حتی به لحاظ حکم انشایی. از مجموعه این ایشون میگه بنابر این که بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق هستن، حکم انشایی باید داشته باشیم بر طبق مصلحت در متعلق، اما حکم فعلی لزومی ندارد داشته باشیم، چه بسا حکم فعلی مانع دارد. این فرمایش مرحوم آخون نامفهومه. چرا؟ برای که جناب آخون شما میگید که قتل سارق، خب الان مانع دارد، در زمان ظهور امام عهد سلام الله علیه مانعش برطرف میشن. خب مولا اراده بکنه که در زمان ظهور آقا قتل سارق انجام بشود، قید متعلق عقد کنه. چجور؟ مرحوم شیخ میگفت اراده اکرام زید علا تقدیر مجیه، علا تقدیر مجیه قید متعلق بود. خب شما میگید گاهی احکام مختص است، فعلیتش به زمان ظهور حضرت، خب اونو در متعلق عقد کنه. خداوند متعال اراده بکند قتل سارق را در زمان ظهور حضرت، این که مشکل نداره که. پس این که برخی از احکام مصلحت نیست فعلی بشن، باشه بعد از ظهور آقا فعلی میشود، اما این معنیش نیست که از اول خدا اراده نداشته باشه اجراء این حکم را در زمان ظهور حضرت. خدا از ازل میتونه اراده بکنه که بعد از ظهور امام عهد سلام الله علیه لو سرق سارقان فیقتل ولا یکتفا به قطع یده. این ملافات با فرمایش مرحوم شیخ نداره. مرحوم شیخ میگه اراده از اول باشه، خب اما متعلق اراده میتونه قتل فارغ باشه در زمان ظهور امام زمان. اگر جناب آخوند فرمایش شما درست باشه که اصلا قبل از تحقق شرط مانع بر سر اراده مولا داریم، که اصلا مولا نمیتونه اراده بکنه به ای وجه من الوجود، مثلا در همین انجا تزیدون فرش ما، مولا اصلا نمیتونه اراده کنه قبل از مجیء زید. حتی این قضیه شرطیه رو هم نمیتونه اراده کنه، مانع داره. حتی این قضیه شرطیه رو، اکرام و زیدن علی تقدیر مجیء رو، مولا قبل از مجیء زید نمیتونه اراده کنه. لمانع به قول شما. خب جناب آخون، پس چجور شد که مولا هی تکرار میکنه انجا و اکزیدون فاکرم ها، اون که اراده به صدور همچو خطابی اراده تبعیه، باید اول مولا اراده داشته باشه، اراده نفسیه نسبت به اکرام زیدن علی تقدیر مزیه، تا بعد هی مولا تحریک بشه خطاب صادر کنه به زبانهای مختلف که انجا اتزیدون فاکرمو. اگر مولا الان در نفسش اراده نداره و بی تفاوت هست نسبت به اکرام زیدن علی تقدیر مجیه، پس چجوری شوق تبعی پیدا کرد به صدور خطاب انجا اتزیدون فاکرمو؟ و جناب آخون، این رو شما توجه کردید که چه بسا مولای عرفی اصلا خبر از وجود شرط در خارج پیدا نمی کنه. مولا میگه اینجا از زیدون فجرم ها، اصلا بعد از یک سال بهش میگم زید آمده بود، میگه عجب، اصلا خبر نداره. مولای عرفی اینجوره دیگه. پس چه دیم میشه اراده مولای عرفی نسبت به اکرام زید علی تقدیر مجیه بعد از مجیء زید خارجن به وجود بیاد؟ این مولای عرفی که چه بسا اصلا غافل است از تحقق شرط. اگر کسی بداند، اجازه، اگر کسی الان از زید بدش میاد ولی میدونه این زید چرچیله، اونقدر خودش رو جا میکنه، میدونم میدونم من خودم رو میشناسم، زید رو هم میشناسم، آخرش این زید یه کاری میکنه که من الان که از او متنفرم از او بالاخره خوشم خواهد آمد. بعد بر میداره تلفن، آقای زید چرچیل روزگار یک عکست رو برای من بفرست. میگه عکستمو میخوایی چه کار؟
نه میگه
اجازه بده. میگه عکستمو میگه آخه میدونم 10 سال دیگه به تو علاقه پیدا خواهم کرد ولو الان بسیار از تو بدم میاد. میگه خودتو مسخره نکن، تو الان از من بدت میاد به خاطر اون که بعدن میدانی خوشت میاد مقدمات فراهم میکنی. میگی که عکستو برا من بفرست که روزی که ازت خوشم اومد عکست رو داشته باشم که در اتاقم قاب کنم. اصلا خلاف وجدان نیست یا؟ خب بگذاریم، از اینم گذاشتیم. مرحوم
یک سال دیگه که مثلا به یک شخص دیگه زنگ بزنم بگه یک سال دیگه تو چرچیل رو ایتام، یک سال دیگه تو
چرچیل رو ایتام
بود، چون
میدونم
یک سال دیگه اراده دارم خوشم میاد
و الان
بدش
میاد.
بله الان بدم میاد، ولی میدونم یک سال دیگه اراده پیدام کنم
بگه الان بدش میاد از جی.
آره میگم یک سال دیگه من خوابم.
آقا وقتی الان از جی بدش میاد از اکرام زید بدش میاد نه دیگه مانع دارد شو بابا مانع از اراده یعنی اصلا اراده مولا مگه غیر از شوق عقیده آخه اراده مولا چیه مگه میدونم اگر مولا نسبت به اکرام زید عقیب مجیعه الان بی تفاوت هست و چه بسا اصلا بغض دارد مثل ان افتر تفی نهار شهر رمضان فاعتق رقبتان بعد بگه من الان بغض دارم نسبت به این شرط ولیکن یقین دارم بعد از این که تو افطار کردی در نهار شهر رمضان بعدم شوق پیدا خواهم کرد به عتق رقبه ولی الان نسبت به عتق رقبه هیچ شوق ندارم اصلا چه بسا بغض هم دارم چه جور میشه الان که بغض دارد از یک چیزی و یا لااقل شوق ندارد به او مطمئن است که به مکلف برساند این خطاب مشروط را با خودمونه که نمیتونیم گول بزنیم این ناشید از شوق به اون جزا علا تقدیر حصول شرط مرحوم آقای صدر فرموده است که به نظر ما حق با مشهوره که قائلن اراده به جزا قبل از حصول شرط محقق نمیشه
به قول آقا
خب حضرت به قول فرمود تکلت که امت
نه همون
مبغوض بود در این عالم
بگو
بابا اگر شما نسبت به شما اگر نسبت به اکرام زید بعد مجیعه الان بی تفاوتید یعنی بهتون میگن آقا بعد از مجیعه زید شما نسبت به اکرام زید موضع دارید میگید ابدا بعد از اون میگید انجا و اکزیدون فا اکرم هم بعدم اینقدر با جدیت میگه مولا پیامت میفرسته نامه میفرسته انجا و اکزیدون فا اکرم هم میگه مولا خودت مسخره کردی یا ما رو میگه هر دو رو تو که میگی من قبل از بدیع زید مانع دارم از این که شوق عقید پیدا کنم نسبت به اکرام زید در این حال این اصرار میکنی فراموش نکنید اکرام کنید زید را بعد از مجیعش این جور نمیاد با هم پس باید بگیم الان مولا موضع داره موضع چیه؟ شوق عقید به جمله شرطیه یعنی به مفاد جمله شرطیه شوق عقید داره و هو فعل الجزا علی تقدیر حصول شرط مرحوم آقای صدر فرموده به نظر ما حق با مشهوره مرحوم شیخ اشتباه کرده چطور؟ مرحوم آقای صدر گفته که من مثال بزنم از شوق تکوینی بیام اراده تکوینی و شوق تکوینی شروع میکنم تا برسم به اراده تشریعی آقا شما میگی ام اتشتف اشرب و ما اراده شرب البا علا تقدیر الاتش این بازگشتش به دو تا اراده یک اراده به شرب الما اراده به شرب الما الان نیست در نفس شما، باید آتش پیدا بکنید تا اون وقت اراده شرب الماء محقق بشه در نفس شما. یک اراده دیگه داریم به جامع، به جامع اون ارتوا، جامع سیراب بودن. الان این اراده هست جامع الارتوا، جامع است بین عدم و تحقق العطش و شرب الماء عقیب تحقق العطش. الان اراده شرب الماء ندارید، اراده دارید و شوق دارید به جامع بین تشنه نشدن و بین آب خوردن عقیب تشنه شده. ازش تعبیر میکنیم به اراده به جامع الارتواء. این اراده به جامع الان فعلیه. اگرم میبینید که این آقایی که شما باشید میخواید برید سفر، میدونید در سفر تشنه میشید، آب قم رو با خودتون میبرید، آب میبرید با خودتون، این به خاطر همون شوق به جامعه، نه به خاطر شوق به شرب الماء، نه به خاطر شوق به جامع الارتواء. او دایی شما شد که آب با خودتون ببرید. پس این نقدهایی که میکنید که آقا اگر من شوق به شرب الماء علی تقدیر العطش ندارم، مگر هنگامی که عطش پیدا کنم، پس چرا با خودم قبل از عطش آب میبرم به سفر؟ جوابش این شد که این معلول شوق به جامع الارتواءه. میگن آقای صدر این حرفات دلیلم داره؟ میگه آره یه دلیل خوبی دارم برات. دلیل اینه اگر شما بدونید بری بالای کوه تشنه میشه و اونجا هم آب وجود ندارد، آب نیست، اصلا این منطقه آب نیست، خب این باعث میشه که دیگه بالای کوه نری. اینجوره دیگه، آدم وقتی میبینه که اگر بالای کوه برود آتش پیدا می کند و آب هم ندارد که بیاشامد، ولذا بالای کوه هم نمیره. میگه اگر مریضم بالای کوه برم آتش پیدا کنم آب هم نیست. آقای صدر میگه ببینی این شوق به جامع الارتواء که انگیزه شد که این آقا بالای کوه نره، و الا شوق به شرب الماء که انگیزه میشه به شرب الماء، چه رابطه ای داره با این که انگیزه بشه که من بالای کوه نرم؟ چه رابطه به هم داره؟ شوق به شرب الماء علی تقدیر العطش یدعو الی متعلقه و هو شرب الماء. اما اون شوق به جامع الارتواء که میبینیم اگر ما آتش پیدا کنیم متمکن از شرب الماء نیستیم، منشأ میشه که ما بیاییم کاری کنیم که آتش پیدا نکنیم. این در اراده تجریعیه. در اراده تشریعی هم همینطوره. مولا وقتی میگه ان شرب ان اتشت فشرب ما، ان الان اراده داره جامع الارتواء را. بعد از این که شما اتش پیدا کردید اراده پیدا میکنه نسبت به شرب الماء توسط شما. بعد آقای صدر فرموده که ممکنه به ما اشکال کنید، بگید عجب، پس مولا اراده دارد در واجب مشروط یک اراده ای دارد نسبت به جامع بین عدم و شرط و فعل الجزا عقیب تحقق شرط. اینجوریه آی سر، شوق به جامع شد دیگه، اراده جامع و شوق به جامع شد جامع بین عدم تحقق شرط و بین فعل الجزا عقیب شرط. شوق به جامع عدم العطش و شرب الماء علی تقدیر العطش. گفت آیسد میگه ممکنه اون وقت به ما اشکال کنید، بگی این خیلی کار رو خراب میکنه که بگیم مولا اراده دارد نسبت به جامع بین عدم الشرط و فعل الجزا عقیب شرط. آیسد میگه که یک شبهه‌ای که اینجا هست که به ما ممکنه اشکال بشه اینه که ما میخواییم از اون جواب بدیم، و اون شبهه اینه که گفته میشه اگر مولا، خوب مثال رو گوش بدیم، گفت ازا اتش از دیدون فس بهی ما هم. اراده به جامع چی میشه؟ اراده به جامع بین عدم آتش زید و بین سقیهی ما ان عقیب آتشه. اگر اینجوری باشه من اشتغال یقینی پیدا کردم نسبت به این جامع، قاعده اشتغال میگه اشتغال یقینی وقت از فراغ یقینی چی میشه اون وقت؟ شبهه اینه که اگر ما شک کردیم که زید آتش داره یا نه، استثناء عدم آتش زید هم جاری نشد، توارد حالته این بود، مثلا یک زمانی زید آتش داشت یک زمانی آتش نداشت، اشتبه المتقدم و المتأخر، استثناء عدم آتش زید جاری نشون. شبهه اینه که گفته میشه قاعده اشتغال میگه احراز کن جامع رو تو اتیان کردی، حالا که احراز نمی کنی ابل اول جامع را که عدم عطش زیده، پس احراز کن ابل دوم جامع را که سقیهی ماهنه، برو آب بهش بده. در حالی در واجب مشروط بل اجماع در موارد شک در تحقق شرط براءت از وجوب مشروط جاری میکنیم، شک داریم زید آتش پیدا کرد یا نه، براءت جاری میکنیم از وجوب تقیه ما. آیتن میگه این آقا این به ما میگن که بنابر نظر شما براءت از وجوب تقیه ما هندش شک فلعتش به هم خورد، مجرای قاعده اشتغال شد، چون اشتغال به جامع یقینی و اشتغال الیقینی یقتد الفراغ الیقینی. شک دارم ابل اول جامع که عدم و عتش زیده محققه یا نه، اونه که نتونستم کاری بکنه احراز کنم، پس باید برم سعی بکنم زید را تا احراز کنم به این نفت که جامع را من تحصیل کردم. آی صد میگه جواب شما یک کلمه، ما نوکر شوق مولا نیستیم، ما نوکر این طلب مولا هستیم، نوکر این هستیم که مولا چه چیزی را بر عهده ما بگذارد، در عهده ما تسجیل کند و از ما بخواهد. مولا از ما جامع را نخواسته، شوق داره به جامع اما از ما نخواسته که این جامع رو تحصیل کنیم، فقط از ما خواسته تحصیل جزاء عقیب تحقق شرط. از ما خواسته تقی الماء لزیدن علا تقدیر عطشه را، و لذا بله شوق به جامع داره مولا، اما قاعده اشتغال جاری نمیشه، چون قاعده اشتغال در شوق مولا جاری نمیشه، در طلب مولا جاری میشه، در اونی جاری میشه که مولا از ما خواسته است. مولا شوق داره به جامع، ولی از ما نخواسته که جامع رو تسهیل کنیم، تسهیل نکرده بر ذمه ما، مطالبه نکرده از ما تحصیل جامعه رو، خودش شوق داره به جامعه، از ما که نخواسته تحصیل کنیم جامعه را، مشکل برطرف میشه. و من هنا تبینه که این که ما از طرف خدمتون که در دوره قبل هم اینو گفتیم که بعضی ها اشکال میکنن با آی سعد، یعنی قد یه توهم که بنابر نظر آی سعد در واجب مشروط اگر مکلف بداند که علا تقدیر حصول شرط عاجز است از جزا، توهم میشه که خب وقتی جامع مراد مولا بود، جامع بین عدم و شرط و تحصیل جزا عقیب شرط، توهم میشه که لازمه مبنای آی سعد اینه مکلفی که عاجز است از تحصیل جزا عقیب شرط باید کاری بکند که مشروع که شرط محقق نشه. مولا گفته من تزوجه فلینفق علی زوجته، گفته میشه که به نظر آی سعد بازگشتش به اراده جامعه، جامعه بین عدم ازدواج و انفاق بر زوجه، گفته میشه که کسی که قادر بر انفاق بر زوجه نیست باید اذن دیگر این جامعه را که عبارت است از عدم الازدواج او رو تحصیل کنه. این نقض هم با آی سعد وارد نیست، چون خود آی سعد جواب داد، گفت بله مولا شوق داره در همین مثال که یا ما ازدواج نکنیم یا انفاق کنیم بر زوجه، ولیکن ما ملزم به تحصیل جامعی که مورد شوق مولاست نیستیم، مولا این جامعی که به عهده ما نگذشته. کلام در اشکالات فرمایش آیه سعد هست که